به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هست.
مجله را آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
جدال لفظی بین رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران ادامه دارد.
معاون اول حسن روحانی دستور داد به اتهام مطرح شده علیه وزیر صنعت درباره پرونده LG رسیدگی شود.
کاخ سفید میگوید پیش از پایان ریاست جمهوری اوباما شمار دیگری از زندانیان گوانتانامو منتقل خواهند شد.
جدال لفظی بین رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ایران که در روزهای اخیر خبرساز بوده دیروز نیز ادامه یافت. حسن روحانی دیروز با اعلام اینکه دولت تمام دخل و خرج و حسابهایش را روشن می‌کند، در پیامی توییتری از قوه قضاییه خواست نیز تا اقدامی مشابه انجام دهد. یک روز پیشتر صادق آملی لاریجانی با اشاره به ادعای بابک زنجانی مبنی بر کمک میلیاردی به انتخابات ریاست جمهوری گفته بود پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود. حسن روحانی دیروز همچنین در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه بودجه و مجلس گفت حق مردم است بدانند اموالشان چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت و به گفته او با فرافکنی و بی تدبیری منافع مردم حراست نمی شود. جدال لفظی اخیر پس از آن آغاز شد که حسن روحانی از روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و اینکه چرا او ابتدا در اختیار وزارت اطلاعات قرار نگرفته انتقاد کرده بود.
خبر دیگر از ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران خواستار رسیدگی به اتهام مطرح شده علیه محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. بر پایه تصویری که خبرگزاری فارس از دستور اسحاق جهانگیری منتشر کرده، او از مشاور خود خواسته است اتهامی که در گزارش یک مؤسسه علیه وزیر صنعت و ارتباط او با شرکت کره‌ای LG مطرح شده با جدیت و حساسیت پیگیری شود. مؤسسه دیدبان شفافیت و عدالت که زیر نظر احمد توکلی فعالیت می‌کند، اخیراً در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری خبر داده بود که گمرک ایران برای شرکت کره‌ای LG جریمه 3000 میلیارد تومانی وضع کرده بود، اما محمد رضا نعمت‌زاده خواستار لغو فوری این جریمه شده است. هفته گذشته وزارت صنعت با انتشار اطلاعی توضیحاتی درباره لغو جریمه شرکت LG داده و دستور وزیر صنعت در این باره را کاملا قانونی خوانده بود.
کاخ سفید اعلام کرد تا دو هفته دیگر که دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به پایان میرسد، شمار دیگری از زندانیان گوانتانامو به کشورهای دیگر منتقل خواهند شد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید دیروز گفت احتمال می‌دهد انتقال‌های جدید پیش از 20 ژانویه زمان آغاز به کار رئیس جمهوری جدید آمریکا اعلام شود. ساعتی پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در پیامی توییتری نوشته بود هیچ آزادی دیگری از گوانتانامو نباید صورت گیرد. اینها خطرناکترین افراد هستند و نباید اجازه یابند به صحنه‌های نبرد بازگردند. چند پیش رسانه‌های آمریکایی به نقل از منبعی ناشناس نقل کردند دولت اوباما در صدد است 18 تن دیگر از زندانیان گوانتانامو، یعنی نزدیک به 1/3 از باقی ماندگان در این بازداشتگاه را به کشورهای دیگر بفرستد.
در پی قطع گاز ترکمنستان به ایران، شرکت ملی گاز ایران از احتمال ارجاع این پرونده به داوری بین المللی خبر داد. شرکت ملی گاز ایران دیروز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد از آنجا که مذاکرات دو جانبه تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته، این شرکت فرایند ارجاع اختلافات به داوری بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است. هفته گذشته مقام‌های دو کشور تفاهم‌نامه‌ای برای تمدید 5 ساله صادرات گاز به ایران امضا کرده بودند، اما ایران روز یکشنبه خبر داد که طرف مقابل صادرات گاز را ناگهانی و برخلاف قرارداد قطع کرده است. ترکمنستان می‌گوید دلیل این کار تأخیر ایران در بازپرداخت بدهی معوقه‌اش بوده است.
در پی درخواست از قوه قضاییه درباره اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی، دادستان تهران از مسئولان خواست تا از افراد به گفته او محکومان امنیتی حمایت نکنند. عباس جعفری دولت آبادی دیروز با اشاره به اینکه قوه قضاییه حقوق زندانیان به گفته او معاند را نیز رعایت می‌کند، هشدار داد مراقب باشیم که صداهای دشمن در کشور از زبان مسئولان شنیده نشود. اعتصاب قضایی 70 روزه آرش صادقی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی صورت می گرفت واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و چند نماینده مجلس و عضو شورای شهر نیز خواستار توضیح قوه قضاییه در این باره شده بودند. از سوی دیگر علی مطهری نماینده تهران در مجلس شب گذشته در اینستاگرام خود با تشکر از قوه قضاییه که به نوشته او به واقعیات جامعه توجه بهتری کرده خواستار رسیدگی این قوه به اعتصاب قضایی 65 روزه علی شریعتی شد. مهمترین اتهام علی شریعتی که به 5 سال و نیم حبس محکوم شده شرکت در تجمعی در اعتراض به اسید پاشی ها اعلام شده است.
و اما بنابر گزارش‌ها شرکت بریتیش پترولیوم با روی کار آمدن دونالد ترامپ از مشارکت در پروژه‌های نفتی ایران کنار کشیده است. به گفته یه روزنامه فاینانشال تایمز این شرکت بریتانیایی که یک قرن سابقه همکاری نفتی با ایران دارد سیاست کنارگیری از پروژه‌های ایران را در پیش گرفته و حتی اسناد درخواست شرکت در مناقصه‌های نفتی را نیز به وزارت نفت ایران ارسال نکرده است. بنابر همین گزارش شرکت بی پی این تصمیم را در پی انتخاب دونالد ترامپ اتخاذ کرده، چرا که به نوشته فاینانشال تایمز احتمال بالا گرفتن تنش‌های دیپلماتیک بین ایران و آمریکا افزایش یافته است. از سوی دیگر شرکت ملی نفت ایران در وبسایت رسمی خود اسامی 29 شرکت تایید صلاحیت شده برای شرکت در مناقصه‌های نفتی را اعلام کرده است که نامی از شرکت بی پی در میان آنها نیست.
فساد اقتصاد درست نمیشه.
دولت چه نقشی ایفا کرده؟
این 2,600,000,000 دلار
ردیابی این اموال در خارج کشور با دولت.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت که دولت وی حاضر است همه ی حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه هم خواست تا حساب‌هایش را برای مردم روشن کند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بحث میان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از آنجا بالا گرفت که حسن روحانی روز 8 دی ماه هفته گذشته به موضوع پرونده بابک زنجانی پرداخت و گفت پیگیری اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به قوه قضاییه ربطی ندارد و افزود سوال‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است. صادق لاریجانی 4 روز بعد روز دوشنبه به این سخنان واکنش نشان داد و گفت برعکس دولت باید درباره شناسایی اموال آقای زنجانی در خارج از ایران پاسخگو باشد. لاریجانی وزارت نفت را متهم کرد که در آغاز رسیدگی به پرونده زنجانی مستندات کافی در مورد او به قوه قضاییه ارائه نداده است. لاریجانی همچنین مدعی شد که بابک زنجانی در انتخابات ریاست جمهوری کمک مالی کرده است. به گفت افراد مرتبط با این موضوع احضار می شوند و اگر لازم باشد بازداشت خواهند شد. رضا علیجانی تحلیلگر مقیم پاریس تنش پیش آمده میان سران دو قوه را این گونه ارزیابی می‌کند.
در کل به نظر من موضع گیری ها و تنش های سیاسی و چالش های سیاسی که رو فساد اقتصادی هست به علت ساختاری بودن اون سرانجام نمیرسه و این نزاع های سیاسی عمدتاً برای برحال انتخابات یا برای تصفیه حساب های سیاسی در جدال های بین جناح‌های مختلف در نهایت کاربرد پیدا میکنه.
حسن روحانی روز سه‌شنبه 14 دی در حساب توییتریش با اشاره به اینکه دولت حاضر است تمامی دخل و خرج و حسابهایش را روشن کند از قوه قضاییه خواست که این قوه هم حسابهایش را روشن کند. رئیس قوه قضاییه در واکنش به موضوع شفافیت گفت ما اتفاقا دنبال شفافیت هستیم که معلوم شود که پولها کجا خرج شده و پولهای نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می شود. از رضا علیجانی می پرسیم آیا می توان از رئیس قوه قضاییه انتظار داشت که جزئیات در مورد پرونده بابک زنجانی و یا حسابهای این قوه را آنطور که هست به روشنی افشا کند؟
وظیفه رئیس قوه قضاییه افشاگری نیست، این رو باید رسانه ها بسپره و وظیفه رئیس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده های واقعا موجوده که خب ما متاسفانه در چند دهه اخیر دیدیم دو نوع پرونده است که در ایران هیچ موقع به نتیجه نمیرسه. یه پرونده فساد اقتصادی مسئولین بالای کشور و یکی هم پرونده های نقض حقوق بشر. این دعوا هم الان به صورت پینگ پنگی داره بالا میگیره، چون آقای روحانی آمد در سخنرانیش بحث از حساب های نجومی، املاک نجومی و حقوق های نجومی به میان آورد و رئیس قوه قضاییه اون بحث حساب های نجومی رو به خودش گرفت، همون بحث حساب های در اختیار رئیس قوه قضاییه که گفته میشود میلیاردها تومان اموال امانی مردم در اونجا هست و رئیس قوه سود این رو میگیره و خب غیر شفاف هست کلا اون حساب. بعدی ایشون موضوع گیری کرد، آقای روحانی امروز رو ایچی کرد که برحال دولت حاضر همه حساب‌هاشو شفاف بکنه، امیدواریم دیگر قوا هم این کار رو بکنن.
در ارتباط با اتهام کمک مالی زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی، دولت حسن روحانی نیز روز سه‌شنبه واکنش نشان داد. از جمله اکبر ترکان مشاور روحانی که این ادعا را دروغ خواند و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت که گفت هر ادعایی که زنجانی کرده است را بررسی کنید.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید درباره ادامه جدال لفظی بین رئیس جمهور ایران و رئیس قوه قضاییه. و اما 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنوید.
آقای صادق لاریجانی، شما فکر میکنید که ایران ملک پدریتونه به این شکل داری جار و جنجال را میندازید؟ آقای صادقی میگه پولا رو چه کار کردی میدی چپ بگیرنش. آقای روحانی از شما سوال میکنه که در مورد آقای بابک زنجانی چه کار کردید، تهدیدش میکنید. آقا جان، ملک پدری شما تو نجف، برگرد برو اونجا، تو رو یک کسی گذاشته توی پست که خودش هیچ صلاحیتی نداره، ولی آقای روحانی میلیون رای افراد بالغ این مملکت رو داره. بس فرداری.
آقای روحانی انقدر مردم نکن. کدوم مردم؟ بیا ببینیم وضعیت مردم چیه. یه نماینده بفرست یا حداقل یکی رو بفرست بیاد اوضاع مردم رو بررسی کنه ببینه چه خبره. بیکاری، محتاط، آتاشی دنیا را گرفته.
استاندار تهران گفتند گرسنه نداریم، اینها معتاد هستند. آقای استاندار، یا واقعا از جامعه بیخبرید یا خودتون رو زدید به بی اطلاعی. فحشا، اعتیاد، همه اینها از گرسنگی میاد، از فقر میاد. واقعا برای شما متاسفم. فکری به حال خودتون بکنید.
منابع خبری وابسته به وزارت نفت ایران از آغاز شمارش معکوس برای برگزاری نخستین مناقصه نفت و گاز ایران خبر میدن. به گفته این منابع 29 شرکت اکتشاف و تولید بین المللی برای حضور در مناقصه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران مورد تایید قرار گرفتن. برای بررسی بیشتر این خبر با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو میکنیم. آقای خاوند، در برگزاری این مناقصه ایران چه هدفهای مشخصی رو دنبال میکنه؟
ایران در درجه اول خواستار کسب دوباره جایگاه گذشته خودش هست در جمع تولید کننده های نفت، به خصوص در درون اوپک. پیش از انقلاب اسلامی ایران با تولید 6 میلیون بشکه نفت در روز یکی از قولهای نفتی جهان بود. بعد از انقلابم با وجود کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدیش، کشور همچنان با نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز دومین تولید کننده اوپک بود بعد از عربستان سعودی. تحریم این جایگاه رو از ایران گرفت و عراق رو در رده دوم اوپک قرار داد. ایران در حال حاضر 3,700,000 بشکه نفت تولید میکنه. هدفش رسیدن به 5 میلیون بشکه در روز است تا سال 2020 میلادی، و چون میدانهای نفتیش به شدت فرسوده است نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم داره، رقمی حدود 100 میلیارد دلار که نزدیک به 80% باید از منابع خارجی تامین بشه.
حالا یا شرایط داخلی و خارجی ایران در حال حاضر برای برگزاری مناقصه نفت و گاز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مناسب هست؟
سکندارهای صنعت نفت و گاز ایران در استراتژی خودشون چند عامل رو در نظر گرفتند. اول امضای برجام که راه رو به نظر اونها باز میکنه برای ورود سرمایه گذاران. دوم فراهم آوردن قراردادهای جدید نفتی که جذابیت بیشتری داره برای این سرمایه گذاران. سوم تهیه فهرست پروژه هایی که میتونن مورد علاقه شرکت های خارجی باشند و بالاخره انتخاب شرکت هایی که میتونن در این پروژه ها شرکت بکنن. ولی این استراتژی برخورد میکنه با فضایی که در مورد اجرای برجام پیش آمده، به خصوص در رابطه با سیاست آتی رئیس جمهوری آمریکا. در فهرست شرکت های تأیید شده از طرف وزارت نفت جمهوری اسلامی اسامی شماری از قولهای اروپایی دیده میشه، ولی این فهرست زیاد طولانی نیست و به خصوص در اون نام شرکت معروف بریتیش پترولیوم بی پی دیده نمیشه.
علت این که بریتیش پترولیوم در این مناقصه شرکت نمیکنه میتونین توضیح بدین چه هست؟
علت اصلیش این هست که حدود 50% سهام بریتیش پترولیوم به ایالات متحده آمریکا تعلق داره و این طبعا عامل اصلی هست در عدم حضور این شرکت در این مناقصه.
خب این مناقصه چه زمانی قراره برگزار بشه؟
به احتمال زیاد حدود 2 ماه دیگه، و ایران تلاش داره تا دیر نشده و مشکل غیر قابل حلی از طرف دستگاه آتی رهبری آمریکا پیش نیامده، قراردادها هر چه زودتر امضا بشه.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس که همراه ما بودیم.
منم از شما تشکر میکنم.
و ببینیم وضعیت آب و هوای کشور امروز چهارشنبه چطوره. امروز انتظار میره که ارتفاعات شمال غرب کشور شاهد بارش پراکنده باشه. در 3 روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواش هستند. در 2 روز آینده هم در برخی نقاط جنوب شرق کشور اون هم در بعضی ساعتها پیش بینی میشه که باد شدید بوزه. البته پدیده گرد و خاک هم دور از انتظار نیست. امروز تبریز با 13 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 26 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز صاف همراه با وزش باد.
مروری بر سرخط خبرها. یک روز پس از اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره کمک مالی بابک زنجانی به انتخابات، حسن روحانی اعلام کرد دولت حاضر است حساب‌هایش را روشن کند و انتظار دارد قوه قضاییه نیز اقدامی مشابه انجام دهد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور داد ادعاهای مطرح شده در مورد محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت رسیدگی شود. ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ خواستار توقف انتقال زندانیان از بازداشتگاه گوانتانامو شد، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد به زودی افراد دیگری از این بازداشتگاه منتقل خواهند شد. ترکمنستان دلیل قطع گاز به ایران را تأخیر در پرداخت بدهی اعلام کرد و همزمان ایران از ارجاع احتمالی این پرونده به داوری بین‌المللی خبر داد. در پی درخواست چند تن از نمایندگان مجلس مبنی بر توضیح قوه قضاییه درباره اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی، دادستان تهران از مسئولان خواست تا از افراد به گفته او محکومان امنیتی حمایت نکنند. شرکت بریتیش پترولیوم با روی کار آمدن دونالد ترامپ از مشارکت در پروژه‌های نفتی ایران کنار کشیده است. روز سه‌شنبه و همزمان با افتتاح 115مین کنگره آمریکا، پل رایان بار دیگر به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد.
به بخش بررسی مطبوعات امروز رسیدیم. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، روزنامه‌های چاپ صبح چهارشنبه را بررسی می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده، جدال رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. چه تحول تازه‌ای در این باره رخ داده؟
امروز روزنامه شهروند در تیتر اصلی خودش به عنوان پاسخ روحانی نوشته که بعد از اون که آقای صادق لاریجانی دولت 11 رو مورد انتقاد قرار داد که کوتاهی کرده در پیگیری پولهای خارج شده از ایران توسط بابک زنجانی، آقای روحانی روز گذشته پاسخ رئیس قوه قضاییه رو داده و گفته که حق مردم هست که بدونن این 2,700,000,000 دلار پول در حال حاضر کجا هست. در توییتر خودش هم نوشته این روزنامه آقای روحانی نوشته که دولت تمام دخل و خرج خودش رو روشن خواهد کرد به شرطی که قوه قضاییه هم همین کار رو بکنه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه خراسان هست با تیتر واکنش روحانی به اظهارات عمولی لاریجانی، نوشته که ایجاد ناآرامی و عمیق کردن شکاف‌ها زیانباره. در این حال ایشون گفته با فرافکنی و بی تدبیری منافع مردم حراست نمیشه. روزنامه ایران هم که نزدیک به دولت در تیتر اصلی خودش از زبان آقای روحانی نوشته اموال بابک زنجانی الان کجاست، خواستار روشن شدن کسانی شده، معلوم شدن کسانی شده که در دولت گذشته این پول و نفت رو در اختیار بابک زنجانی قرار داده بودن.
خب الان مروری هم داشته باشیم بر گمان زنی های انتخاباتی روزنامه های امروز. برجسته ترین نکاتی که مطرح شده چیه؟
مهمترین موضوعی که امروز در ارتباط با انتخابات آینده در روزنامه‌ها منتشر شده گزارشی است که در روزنامه آفتاب یزد به چاپ رسیده. این روزنامه از آماده باش اصلاح طلبان برای رد صلاحیت احتمالی حسن روحانی خبر داده و حتی از قول آقای الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس دهم نوشته که اصلاح طلبان تلاش خواهند کرد که یک کاندیدای آلترناتیو در کنار آقای روحانی در انتخابات داشته باشند تا اگر اتفاق خاصی برای آقای روحانی بیفته یا ایشون رد صلاحیت بشه مثل آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات گذشته، در اون صورت اون کاندیدا نقش کاندیدا اصلی اصلاح طلبان رو بازی کنه. البته همزمان روزنامه نوآوران خبر داده که کاندیدای دیگری در کار نخواهد بود، آقای روحانی کاندیدای اصلی اصلاح طلبان هست. و روزنامه وطن امروز هم با تیتر ستاد قیطریه 2 امروز در سرمقاله خودش متهم کرده دولت آقای روحانی رو که در حال آماده کردن ستادی است برای ارتباط فعالان داخل با خارج از کشور و تاثیرگذاری اون در انتخابات آینده. روزنامه ابرار هم امروز به کلی موضوع تازه‌ای رو در بحث انتخابات مطرح کرده، از قول آقای محمد تقی مصباح یزدی که گفته هیچ روایتی نداریم که بگه اطاعت از کسی که با رأی اکثریت مردم سر کار آمده واجبه.
یه نگاه سریع هم بندازیم به روزنامه شرق که صحبت‌های دادستان تهران درباره زندانیان سیاسی رو منتشر کرده. این روزنامه در این باره چی نوشته؟
به نوشته روزنامه شرق، آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز گذشته اعلام کرده که با مرخصی همسر آقای آرش صادقی زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا بود موافقت شده، ایشون مرخصی اعزام شده و آقای آرش صادقی هم به گفته ایشون به اعتصاب قضای خودش پایان داده. البته ایشون انتقاد کرده نمایندگان مجلس، شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی که چرا قوه قضاییه رو در بحث اعتصاب قضای زندانیان تنها گذاشتن یا اون رو مورد انتقاد قرار دادن.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب نوبت میرسه به گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. زهرا موسوی به عنوان سرپرست جدید فدراسیون اسکیت انتخاب شد. پیشتر این مسئولیت رو فریبا محمدیان به عهده داشت که به عنوان معاونت زنان وزارت ورزش و جوانان انتخاب شد. حالا با تصمیم سلطانی فر وزیر ورزش همچنان یک زن عهده‌دار مسئولیت در فدراسیون اسکیت باقی خواهد موند. خبر بعدی در رابطه با تداوم اختلافات برانکو ایوانکوویچ با کارلوس کیروش که دیروز هم درباره‌اش صحبت کردیم. کیروش بعد از صحبت‌های آقای ایوانکوویچ تصمیم گرفت که اجازه بده بازیکن‌های پرسپولیس از امارات به تهران برگردند و این مسئله هم باز واکنش‌های مختلفی رو در پی داشت و در این حال اونچه که مشخصه فدراسیون فوتبال باید در این زمینه تصمیم گیری کنه و پاسخگو باشه و اگر اتفاقی هم میفته باز مرجع تصمیم و پاسخگویی فدراسیون فوتبال، اما کاملا آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال خودش رو کنار کشیده از این ماجرا و سرمربی یک باشگاه پرطرفدار با سرمربی تیم ملی مقابل هم قرار گرفتن که طبعا هم باشگاه ضرر میکنه هم تیم ملی. ضمن این که دو روز فقط باقی مونده تا روز بازی که برای تیم ملی فوتبال ایران تعیین شده بود، بازی ایران و مراکش، که خب مراکش انصراف داد از انجام این بازی. اصلا معلوم نیست که حالا این اردو در امارات برپا شده تیم ملی مسابقه ای خواهد داشت یا خیر، حالا چه رقابت رسمی با یک تیم ملی که احتمالش خیلی بعیده، چه یک بازی غیر رسمی با حریف باشگاهی. اینا مسائلیه که فدراسیون فوتبال در خصوصش توضیحی نمیده به افکار عمومی. خبر بعدی در رابطه با انتخاب آقای مهران شاهین‌تر به عنوان مربی موقت تیم ملی بسکتبال بعد از اینکه دریک بایرمن از ایران رفت، حالا مهران شاهین‌تر که دستیار بایرمن بود هدایت تیم ملی رو تا انتخاب سرمربی بعدی به عهده خواهد داشت. و خبر آخر در خصوص رقابت لیگ برتر انگلستان، بازی جذاب بورنموث با آرسنال که تا دقیقه 70 بورنموث 3-0 از آرسنال پیش بود، اما شاگردان آرسن ونژر موفق شدن در دقایق پایانی نتیجه را جبران کنند. بازی با تساوی 3-3 به پایان رسید. امروز هم بازی فوق‌العاده حساسی برگزار میشه بین تاتنهام با چلسی صدرنشین. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
از خبرهای ورزشی سری میزنیم به دنیای موسیقی. در سراسر سال گذشته میلادی ستاره‌های بسیاری از دنیای هنر و سرگرمی از دنیا رفتند، اما به نظر میرسه که سال 2016 بیشتر برای هنرمندان عرصه موسیقی سال خوشیومنی نبود. بردی افشین در گزارش خودش یادی کرده از چند تن از این چهره‌های درگذشته.
۲۱ آوریل سال 2016 لونی مک در 74 سالگی از دنیا رفت. این هنرمند آمریکایی طی 5 دهه فعالیتش اونجور که شاید مورد تمجید همگانی قرار نگرفت، اما بسیاری از منتقدین هنری او را از پیشگامان استفاده گیتار الکتریک به عنوان ساز اصلی در ترکیب بندی موسیقی سبک راک در دهه 60 میلادی به حساب می‌آورند. ششم ماه می کندی کین پس از 8 سال ابتلا به سرطان 12 در 54 سالگی از دنیا رفت. خانم کین زندگی حرفه‌ای غریبی داشت. او در آغاز جوانی در کنسرواتوار دانشگاه UCS در غرب آمریکا در رشته اپرا آغاز به تحصیل کرد، اما در آغاز دهه 80 در عرصه‌ای بسیار متفاوت در فضای موسیقی پانک مشغول به فعالیت شد و بعداً وارد عرصه صنعت پورن شد، هم به عنوان هنرپیشه و هم به عنوان نویسنده و مدل. او بعداً به دانشگاه برگشت، در رشته علوم زنان درس خواند و همزمان به صورت جدی دوباره به موسیقی مشغول شد، این بار در فضای سبک بلوز. و در سالهای آخر عمرش کندی کین یک کنشگر اجتماعی بود و فعال در امور خیریه و آموزشی. سومه ماه می 2016 تامس فیکت در 27 سالگی درگذشت. این هنرمند بسیار جوان رو نوعی سرطان نادر از پا در آورد. او گیتاریستی مستعد بود برای گروه راک آمریکایی سرفر بلاد، گروهی که در عرصه موسیقی مستقل طی 6-7 سال فعالیتش در ایالات متحده گروهی موفق محسوب میشد. اما در آغاز ماه ششم سال 2016، پنجم ماه جوان، سراسر جهان تحت تأثیر خبر درگذشت محمد علی قرار گرفت. ورزشکاری اسطوره‌ای، مشت زنی موفق در رینگ، اما مردی جریانساز در عرصه‌های اجتماعی که صدایی رسا در دنیای سیاست داشت. اما جالب اینجاست که او در کنار همه اینها یک هنرمند موسیقی هم بود. از او آثاری در فضای موسیقی کودک منتشر شده با همکاری فرانک سیناترای معروف و همینطور چند آلبوم نثر موزون. به علاوه یک آلبوم موفق به اسم I'm the Greatest، من بزرگترینم، که در اون از جمله محمد علی اثر معروفی رو بازسازی و اجرا کرده، قطعی به اسم Stand By Me یا در کنارم بمان.
ساعت 7:30 صبح. این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی و همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبری و گزارش‌های مختلفی هستید.
بخش دوم رو هم آغاز می‌کنیم با نگاهی به عناوین مهم‌ترین خبرها.
جدال لفظی بین رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران ادامه دارد.
معاون اول حسن روحانی دستور داد به اتهام مطرح شده علیه وزیر صنعت رسیدگی شود.
کاخ سفید میگوید پیش از پایان ریاست جمهوری اوباما شمار دیگری از زندانیان گوانتانامو منتقل خواهند شد.
خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. جدال لفظی بین رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ایران که در روزهای اخیر خبرساز بوده دیروز نیز ادامه یافت. حسن روحانی دیروز با اعلام اینکه دولت تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن می‌کند، در پیامی توییتری از قوه قضاییه خواست تا دست به اقدامی مشابه بزند. یک روز پیشتر صادق آملی لاریجانی با اشاره به ادعای بابک زنجانی مبنی بر کمک میلیاردی به انتخابات ریاست جمهوری گفته بود پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود. حسن روحانی دیروز همچنین در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه بودجه و مجلس گفت حق مردم است بدانند اموالشان چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت و به گفته او با فرافکنی و بی‌تدبیری منافع مردم حراست نمی‌شود. جدال لفظی اخیر پس از آن آغاز شد که حسن روحانی از روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و اینکه چرا او ابتدا در اختیار وزارت اطلاعات قرار نگرفته انتقاد کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران خواستار رسیدگی به اتهام مطرح شده علیه محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. بر پایه تصویری که خبرگزاری فارس از دستور اسحاق جهانگیری منتشر کرده، او از مشاور خود خواسته است اتهامی که در گزارش یک مؤسسه علیه وزیر صنعت و ارتباط او با شرکت کره LG مطرح شده با جدیت و حساسیت پیگیری شود. مؤسسه دیدبان شفافیت و عدالت که زیر نظر احمد توکلی فعالیت می‌کند، اخیراً در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری خبر داده بود که گمرک ایران برای شرکت کره LG جریمه 3000 میلیارد تومانی وضع کرده بود، اما محمد رضا نعمت‌زاده خواستار لغو فوری این جریمه شده است. هفته گذشته وزارت صنعت با انتشار اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره لغو جریمه شرکت LG داده و دستور وزیر صنعت در این باره را کاملا قانونی خوانده بود.
کاخ سفید اعلام کرد تا دو هفته دیگر که دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به پایان میرسد، شمار دیگری از زندانیان گوانتانامو به کشورهای دیگر منتقل خواهند شد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید دیروز گفت احتمال میدهد انتقالهای جدید پیش از 20 ژانویه، زمان آغاز به کار رئیس جمهوری جدید آمریکا، اعلام شود. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در پیامی توییتری نوشته بود هیچ آزادی دیگری از گوانتانامو نباید صورت گیرد. اینها خطرناکترین افراد هستند و نباید اجازه یابند به صحنه‌های نبرد بازگردند. چندی پیش رسانه‌های آمریکایی به نقل از منبعی ناشناس نقل کردند دولت اوباما در صدد است 18 تن دیگر از زندانیان گوانتانامو، یعنی نزدیک به 1/3 از باقی ماندگان در این بازداشتگاه را به کشورهای دیگر بفرستد.
در پی قطع گاز ترکمنستان به ایران، شرکت ملی گاز ایران از احتمال ارجاع این پرونده به داوری بین‌المللی خبر داد. شرکت ملی گاز ایران دیروز با انتشار اطلاعیه اعلام کرد از آنجا که مذاکرات دو جانبه تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته، این شرکت فرایند ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده است. هفته گذشته مقام‌های دو کشور تفاهم نامه‌ای برای تمدید 5 سالی صادرات گاز به ایران امضا کرده بودند، اما ایران روز یکشنبه خبر داد که طرف مقابل صادرات گاز را ناگهانی و برخلاف قرارداد قطع کرده است. ترکمنستان میگوید دلیل این کار تأخیر ایران در باز پرداخت بدهی معوقه‌اش بوده است.
خبر دیگر از ایران، در پی درخواست از قوه قضاییه درباره اعتصاب قضای زندانیان سیاسی، دادستان تهران از مسئولان خواست تا از افراد به گفته او محکومان امنیتی حمایت نکنند. عباس جعفری دولت آبادی دیروز با اشاره به اینکه قوه قضاییه حقوق زندانیان به گفته او معاند را نیز رعایت می‌کند، هشدار داد مراقب باشیم که صداهای دشمن در کشور از زبان مسئولان شنیده نشود. اعتصاب قضایی 70 روزه آرش صادقی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی صورت می گرفت، واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و چند نماینده مجلس و عضو شورای شهر نیز خواستار توضیح قوه قضاییه در این باره شده بودند. از سوی دیگر علی مطهری نماینده تهران در مجلس شب گذشته در اینستاگرام خود با تشکر از قوه قضاییه که بنوشته او به واقعیات جامعه توجه بهتری کرده، خواستار رسیدگی این قوه به اعتصاب قضایی 65 روزه علی شریعتی شد. مهمترین اتهام علی شریعتی که به 5.5 سال حبس محکوم شده، شرکت در تجمعی در اعتراض به اسید پاشی ها اعلام شده است.
با فساد اقتصاد درست نمیشه.
دولت چه نقشی ایفا کرده؟
این 2.6 میلیارد دلار
ردیابی این اموال در خارج کشور با دولت.
همطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته است که دولت وی حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه هم خواست تا حساب‌هایش را برای مردم روشن کند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بحث میان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از آنجا بالا گرفت که حسن روحانی روز 8 دی ماه هفته گذشته به موضوع پرونده بابک زنجانی پرداخت و گفت پیگیری اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به قوه قضاییه ربطی ندارد و افزود سوال‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است. صادق لاریجانی 4 روز بعد روز دوشنبه به این سخنان واکنش نشان داد و گفت برعکس دولت باید درباره شناسایی اموال آقای زنجانی در خارج از ایران پاسخگو باشد. لاریجانی وزارت نفت را متهم کرد که در آغاز رسیدگی به پرونده زنجانی مستندات کافی در مورد او به قوه قضاییه ارائه نداده است. لاریجانی همچنین مدعی شد که بابک زنجانی در انتخابات ریاست جمهوری کمک مالی کرده است. به گفت افراد مرتبط با این موضوع احضار می شوند و اگر لازم باشد بازداشت خواهند شد. رضا علیجانی تحلیلگر مقیم پاریس تنش پیش آمده میان سران دو قوه را اینگونه ارزیابی میکند.
در کل به نظر من موضع گیری ها و تنش های سیاسی و چالش های سیاسی که رو فساد اقتصادی هست به علت ساختاری بودن اون سرانجام نمیرسه و این نزاع های سیاسی عمدتاً برای برحال انتخابات یا برای تصفیه حساب های سیاسی در جدال های بین جناهای مختلف در نهایت کاربرد پیدا میکنه.
حسن روحانی روز سه‌شنبه 14 دی در حساب توییتریش با اشاره به اینکه دولت حاضر است تمامی دخل و خرج و حسابهایش را روشن کند، از قوه قضاییه خواست که این قوه هم حسابهایش را روشن کند. رئیس قوه قضاییه در واکنش به موضوع شفافیت گفت ما اتفاقا دنبال شفافیت هستیم که معلوم شود که پولها کجا خرج شده و پولهای نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می شود. از رضا علیجانی می پرسیم آیا می توان از رئیس قوه قضاییه انتظار داشت که جزئیات در مورد پرونده بابک زنجانی و یا حسابهای این قوه را آنطور که هست به روشنی افشا کند؟
وظیفه رئیس قوه قضاییه افشاگری نیست، این رو باید رسانه ها بسپره. وظیفه رئیس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده های واقعا موجوده که خب ما متاسفانه در چند دهه اخیر دیدیم دو نوع پرونده است که در ایران هیچ موقع به نتیجه نمیرسه. یه پرونده فساد اقتصادی مسئولین بالای کشور و یکی هم پرونده های نقض حقوق بشر. این دعوا هم الان به صورت پینگ پنگی داره بالا میگیره، چون آقای روحانی آمد در سخنرانیش بحث از حساب های نجومی، املاک نجومی و حقوق های نجومی به میان آورد و رئیس قوه قضاییه اون بحث حساب های نجومی رو به خودش گرفت، همون بحث حساب های در اختیار رئیس قوه قضاییه که گفته میشود میلیاردها تومان اموال امانی مردم در اونجا هست و رئیس قوه سود این رو میگیره و خوب غیر شفاف هست کلا اون حساب. بعدی ایشون موضع‌گیری کرد، آقای روحانی امروز رو هیچ شد که به هر حال دولت حاضر همه حساب‌هاشو شفاف بکنه، امیدواریم دیگر قوا هم این کار رو بکنن.
در ارتباط با اتهام کمک مالی زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی، دولت حسن روحانی نیز روز سه‌شنبه واکنش نشان داد. از جمله اکبر ترکان مشاور روحانی که این ادعا را دروغ خواند و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت که گفت هر ادعایی که زنجانی کرده است را بررسی کنید.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است. تعدادی از پیام های تلفنی شما را میشنویم.
الان وقتی یادم میفته که انقلاب کردیم 7-8 سال پیش، اوایل که آقای خمینی میاد ایران و همه چی رو به راه میشه، الان بعد از این همه سال وقتی به حرفاش گوش میکنم میبینم اصلا حرفاش خنده داره، اصلا بی سر و ترس مش پرت و پلا و خنده دار. من تعجبم که چجوری عقل و راهنمایی کشور و مملکت ما دادیم دست این آدم. اصلا متعجبم ما چطور غفلت کردیم، چطور گول خوردیم. واقعا متاسفم واسه خودم و باقی کسایی که انقلاب کردن.
الان تو کشور ایران دولت مردان میگن چرا گوشت گوسفندی گرون شده. آقای روحانی، دولت مردان جمهوری اسلامی به خاطر یه از که دیگه دامدار و کشاورز و کارگر گولخور نیست، عاقل شدن. یه امتیاز آبی برای دامداری شده 5 میلیون تومان، برای خونه شهری شده 500 هزار تومان. یه امتیاز برقی برای دامداری شده 16 میلیون تومان تا 20 میلیون تومان، برای خونه شهری شده 1 میلیون تومان. دامدار بیچاره میره بانک، بهش میگن آقا برو کارمند بیا تا ضامنت بشه بهت وام بدیم. میگه دامدار آدم نیست، میگه ما ایرانی نیستیم، شما تبعیض قائل شدین. آقای حداد عادل میگه آقا چرا همه دنبال شغل دولتی هستند؟ چرا نباشن؟ شما چه ظلمی رو دامدار کردین؟ گوسفنده من دوز برد، زنگ زدم دفتر آقای خامنه‌ای گفتم آقا گوسفندم دوز برده کمکم کنین، گفت انشاءالله پیدا میشه. این جواب من است. رفتم وام بگیرم، گفتن برو آقا ضامن کارمند بیا. سند دامداری من هیچ اعتباری نداشت، سند خونه من هیچ اعتباری نداشت.
منابع خبری وابسته به وزارت نفت ایران از آغاز شمارش معکوس برای برگزاری نخستین مناقصه نفت و گاز ایران خبر میدن. به گفته این منابع 29 شرکت اکتشاف و تولید بین المللی برای حضور در مناقصه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران مورد تایید قرار گرفتن. برای بررسی بیشتر این خبر با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو میکنیم. آقای خاوند، در برگزاری این مناقصه ایران چه هدفهای مشخصی رو دنبال میکنه؟
ایران در درجه اول خواستار کسب دوباره جایگاه گذشته خودش است در جمع تولید کننده های نفت، به خصوص در درون اوپک. پیش از انقلاب اسلامی ایران با تولید 6 میلیون بشکه نفت در روز یکی از قولهای نفتی جهان بود. بعد از انقلاب هم با وجود کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدیش، کشور همچنان با نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز دومین تولید کننده اوپک بود بعد از عربستان سعودی. تحریم این جایگاه رو از ایران گرفت و عراق رو در رده دوم اوپک قرار داد. ایران در حال حاضر 3,700,000 بشکه نفت تولید میکنه. هدفش رسیدن به 5 میلیون بشکه در روز هست تا سال 2020 میلادی، و چون میدانهای نفتیش به شدت فرسوده است نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم داره، رقمی حدود 100 میلیارد دلار که نزدیک به 80% باید از منابع خارجی تامین بشه.
حالا یا شرایط داخلی و خارجی ایران در حال حاضر برای برگزاری مناقصه نفت و گاز و جذب سرمایه گذاری خارجی مناسب هست؟
سکاندارهای صنعت نفت و گاز ایران در استراتژی خودشون چند عامل رو در نظر گرفتند. اول امضای برجام که راه رو به نظر اونها باز میکنه برای ورود سرمایه گذاران. دوم فراهم آوردن قراردادهای جدید نفتی که جذابیت بیشتری داره برای این سرمایه گذاران. سوم تهیه فهرست پروژه هایی که میتونن مورد علاقه شرکت های خارجی باشند و بالاخره انتخاب شرکت هایی که میتونن در این پروژه ها شرکت بکنن. ولی این استراتژی برخورد میکنه با فضایی که در مورد اجرای برجام پیش آمده، به خصوص در رابطه با سیاست آتی رئیس جمهوری آمریکا. در فهرست شرکت های تایید شده از طرف وزارت نفت جمهوری اسلامی اسامی شماری از قولهای اروپایی دیده میشه، ولی این فهرست زیاد طولانی نیست و به خصوص در اون نام شرکت معروف بریتیش پترولیوم بی پی دیده نمیشه.
علت این که بریتیش پترولیوم در این مناقصه شرکت نمیکنه میتونین توضیح بدین چه هست؟
علت اصلیش این است که حدود 50% سهام بریتیش پترولیوم به ایالات متحده آمریکا تعلق داره و این طبعا عامل اصلی است در عدم حضور این شرکت در این مناقصه.
خب این مناقصه چه زمانی قراره برگزار بشه؟
به احتمال زیاد حدود 2 ماه دیگه و ایران تلاش داره تا دیر نشده و مشکل غیر قابل حلی از طرف دستگاه آتی رهبری آمریکا پیش نیامده قراردادها هرچه زودتر امضا بشه.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس که همراه ما بودیم.
منم از شما تشکر میکنم.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای کشور. امروز انتظار میره که ارتفاعات شمال غرب کشور شاهد بارش پراکنده باشند. در 3 روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواجند. در 2 روز آینده هم در برخی نقاط جنوب شرق کشور، اون هم در بعضی ساعتها، پیشبینی میشه که باد شدید بوزه. البته پدیده گرد و خاک هم دور از انتظار نیست. امروز تبریز با 13 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 26 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز صاف همراه با وزش باده.
مروری بر سرخط چند خبر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد دولت حاضر است حساب‌هایش را روشن کند و انتظار دارد قوه قضاییه نیز اقدامی مشابه انجام دهد. معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور داد ادعاهای مطرح شده در مورد محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت رسیدگی شود. ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ خواستار توقف انتقال زندانیان از بازداشتگاه گوانتانامو شد، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد به زودی افراد دیگری از این بازداشتگاه منتقل خواهند شد. ترکمنستان دلیل قطع گاز به ایران را تأخیر در پرداخت بدهی اعلام کرد و همزمان ایران از ارجاع این پرونده به داوری بین‌المللی خبر داد. دادستان تهران عباس جعفری دولت‌آبادی از مسئولان خواست از افراد به گفته او محکومان امنیتی حمایت نکنند. بنابر گزارش‌ها شرکت بریتیش پترولیوم با روی کار آمدن دونالد ترامپ از مشارکت در پروژه‌های نفتی ایران کنار کشیده است. همزمان با افتتاح 115مین کنگره آمریکا، پل رایان بار دیگر به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد.
به بخش بررسی مطبوعات امروز رسیدیم. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های چاپ صبح چهارشنبه را بررسی می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده، جدال رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. چه تحول تازه‌ای در این باره رخ داده؟
امروز روزنامه شهروند در تیتر اصلی خودش به عنوان پاسخ روحانی نوشته که بعد از اون که آقای صادق لاریجانی دولت 11 رو مورد انتقاد قرار داد که کوتاهی کرده در پیگیری پول‌های خارج شده از ایران توسط بابک زنجانی، آقای روحانی روز گذشته پاسخ رئیس قوه قضاییه رو داده و گفته که حق مردم هست که بدونن این 2,700,000,000 دلار پول در حال حاضر کجا هست. در توییتر خودش هم نوشته این روزنامه آقای روحانی نوشته که دولت تمام دخل و خرج خودش رو روشن خواهد کرد به شرطی که قوه قضاییه هم همین کار رو بکنه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه خراسان هست با تیتر واکنش روحانی به اظهارات عاملی لاریجانی، نوشته که ایجاد ناآرامی و عمیق کردن شکاف‌ها زیانباره. در این حال ایشون گفته با فرافکنی و بی‌تدبیری منافع مردم حراست نمیشه. روزنامه ایران هم که نزدیک به دولت در تیتر اصلی خودش از زبان آقای روحانی نوشته اموال بابک زنجانی الان کجاست، خواستار روشن شدن کسانی شده، معلوم شدن کسانی شده که در دولت گذشته این پول و نفت رو در اختیار بابک زنجانی قرار داده بودن.
خب حالا مروری هم داشته باشیم بر گمانه‌زنی‌های انتخاباتی روزنامه‌های امروز. برجسته‌ترین نکاتی که مطرح شده چیه؟
مهمترین موضوعی که امروز در ارتباط با انتخابات آینده در روزنامه‌ها منتشر شده گزارشی که در روزنامه آفتاب یزد به چاپ رسیده. این روزنامه از آماده باش اصلاح طلبان برای رد صلاحیت احتمالی حسن روحانی خبر داده و حتی از قول آقای الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس دهم نوشته که اصلاح طلبان تلاش خواهند کرد که یک کاندیدای آلترناتیو در کنار آقای روحانی در انتخابات داشته باشند تا اگر اتفاق خاصی برای آقای روحانی بیفته یا ایشون رد صلاحیت بشه مثل آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات گذشته، در اون صورت اون کاندیدا نقش کاندیدا اصلی اصلاح طلبان رو بازی کنه. البته همزمان روزنامه نوآوران خبر داده که کاندیدای دیگری در کار نخواهد بود، آقای روحانی کاندیدای اصلی اصلاح طلبان هست. و روزنامه وطن امروز هم با تیتر ستاد قیطریه 2 امروز در سرمقاله خودش متهم کرده دولت آقای روحانی رو که در حال آماده کردن ستادی است برای ارتباط فعالان داخل با خارج از کشور و تاثیرگذاری اون در انتخابات آینده. روزنامه ابرار هم امروز به کلی موضوع تازه‌ای رو در بحث انتخابات مطرح کرده، از قول آقای محمد تقی مصباحی یزدی که گفته هیچ روایتی نداریم که بگه اطاعت از کسی که با رأی اکثریت مردم سر کار آمده واجبه.
و یه نگاه سریع هم بندازیم به روزنامه شرق که صحبت‌های دادستان تهران درباره زندانیان سیاسی رو منتشر کرده. این روزنامه در این باره چی نوشته؟
به نوشته روزنامه شرق، آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز گذشته اعلام کرده که با مرخصی همسر آقای آرش صادقی زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا بود موافقت شده، ایشون مرخصی اعزام شده و آقای آرش صادقی هم به گفته ایشون به اعتصاب قضای خودش پایان داده. البته ایشون انتقاد کرد در نمایندگان مجلس، شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی که چرا قوه قضاییه رو در بحث اعتصاب قضای زندانیان تنها گذاشتن یا اون رو مورد انتقاد قرار دادن.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
سری بزنیم به دنیای ورزش همراه با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. زهرا موسوی به عنوان سرپرست جدید فدراسیون اسکیت انتخاب شد. پیشتر این مسئولیت رو فریبا محمدیان به عهده داشت که به عنوان معاونت زنان وزارت ورزش و جوانان انتخاب شد. حالا با تصمیم سلطانی فر وزیر ورزش همچنان یک زن عهده‌دار مسئولیت در فدراسیون اسکیت باقی خواهد موند. خبر بعدی در رابطه با تداوم اختلافات برانکو ایوانکوویچ با کارلوس کیروش که دیروز هم درباره‌اش صحبت کردیم. کیروش بعد از صحبت‌های آقای ایوانکوویچ تصمیم گرفت که اجازه بده بازیکن‌های پرسپولیس از امارات به تهران برگردند و این مسئله هم باز واکنش‌های مختلفی رو در پی داشت. و در این حال اونچه که مشخصه فدراسیون فوتبال باید در این زمینه تصمیم گیری کنه و پاسخگو باشه و اگر اتفاقی هم میفته باز مرجع تصمیم و پاسخگویی فدراسیون فوتبال، اما کاملا آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال خودش رو کنار کشیده از این ماجرا و سرمربی یک باشگاه پرطرفدار با سرمربی تیم ملی مقابل هم قرار گرفتن که طبعا هم باشگاه ضرر میکنه هم تیم ملی. ضمن این که دو روز فقط باقی مونده تا روز بازی که برای تیم ملی فوتبال ایران تعیین شده بود، بازی ایران و مراکش، که خب مراکش
انصراف داد از انجام این بازی. اصلا معلوم نیست که حالا این اردو در امارات برپا شده تیم ملی مسابقه‌ای خواهد داشت یا خیر، حالا چه رقابت رسمی با یک تیم ملی که احتمالش خیلی بعیده، چه یک بازی غیر رسمی با حریف باشگاهی. اینا مسائلیه که فدراسیون فوتبال در خصوصش توضیحی نمیده به افکار عمومی. خبر بعدی در رابطه با انتخاب آقای مهران شاهین‌تر به عنوان مربی موقت تیم ملی بسکتبال بعد از اینکه دریک بایرمن از ایران رفت. حالا مهران شاهین‌تر که دستیار بایرمن بود هدایت تیم ملی رو تا انتخاب سرمربی بعدی به عهده خواهد داشت. و خبر آخر در خصوص رقابت لیگ برتر انگلستان، بازی جذاب بورنموث با آرسنال که تا دقیقه 70 بورنموث 3-0 از آرسنال پیش بود، اما شاگردان آرسن ونژر موفق شدن در دقایق پایانی نتیجه رو جبران کنن، بازی با تساوی 3-3 به پایان رسید. امروز هم بازی فوق‌العاده حساسی برگزار میشه بین تاتنهام با چلسی صدرنشین. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
گزارش ورزشی همکارم مهدی رستم‌پور رو میشنیدید. اما سال گذشته میلادی بسیاری از هنرمندان از دنیا رفتند، اما به نظر میرسه که سال 2016 بیشتر برای هنرمندان عرصه موسیقی سال خوشیومنی نبود. بردی افشین در گزارش خودش یادی کرده از چند تن از این چهره‌های درگذشته.
یک آوریل سال 2016 لونی مک در 74 سالگی از دنیا رفت. این هنرمند آمریکایی طی 5 دهه فعالیتش اونجور که شاید مورد تمجید همگانی قرار نگرفت، اما بسیاری از منتقدین هنری او را از پیشگامان استفاده گیتار الکتریک به عنوان ساز اصلی در ترکیب بندی موسیقی سبک راک در دهه 60 میلادی به حساب می‌آورند. ششم ماه می کندی کین پس از 8 سال ابتلا به سرطان 12 در 54 سالگی از دنیا رفت. خانم کین زندگی حرفه‌ای غریبی داشت. او در آغاز جوانی در کنسرواتوار دانشگاه UCS در غرب آمریکا در رشته اپرا آغاز به تحصیل کرد، اما در آغاز دهه 80 در عرصه‌ای بسیار متفاوت در فضای موسیقی پانک مشغول به فعالیت شد و بعداً وارد عرصه صنعت پورن شد، هم به عنوان هنرپیشه و هم به عنوان نویسنده و مدل. او بعداً به دانشگاه برگشت، در رشته علوم زنان درس خواند و همزمان به صورت جدی دوباره به موسیقی مشغول شد، این بار در فضای سبک بلوز. و در سالهای آخر عمرش کندی کین یک کنشگر اجتماعی بود و فعال در امور خیریه و آموزشی. بیستم ماه می 2016 تامس فیکت در 27 سالگی درگذشت. این هنرمند بسیار جوان رو نوعی سرطان نادر از پا درآورد. او گیتاریستی مستعد بود برای گروه راک آمریکایی سرفر بلاد، گروهی که در عرصه موسیقی مستقل طی 6 7 سال فعالیتش در ایالات متحده گروهی موفق محسوب میشد. اما در آغاز ماه ششم سال 2016، پنجم ماه ژوئن، سراسر جهان تحت تأثیر خبر درگذشت محمد علی قرار گرفت. ورزشکاری اسطوره‌ای، مشتزنی موفق در رینگ، اما مردی جریانساز در عرصه‌های اجتماعی که صدایی رسا در دنیای سیاست داشت. اما جالب اینجاست که او در کنار همه اینها یک هنرمند موسیقی هم بود. از او آثاری در فضای موسیقی کودک منتشر شده با همکاری فرانک سیناترای معروف و همینطور چند آلبوم نثر موزون. به علاوه یک آلبوم موفق به اسم I'm the greatest، من بزرگترینم، که در اون از جمله محمد علی اثر معروفی رو بازسازی و اجرا کرده، قطعه‌ای به اسم Stand by me یا در کنارم بمان.
ممنون که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش ها و بخش های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
تا ثانیه های دیگر.